مسئله مؤمن مسئله فرشته مقرب خداست و ان المؤمن عند الله اعظم من ذلک. احترام مؤمن از احترام فرشته مقرب خدا هم بالاتره. حالا یه مؤمنی وارد میدون شده، به چه مجوزی تهمت و افترا و تخریب و گاهی وقتا دیده میشه تو بعضی از این روزنامه ها اصلا تخریب رو از فرد بیرون برده میبرن به گروه ها. فضای انتخاباتی ما باید فرق داشته باشه با فضای انتخاباتی غربی. در فضای انتخاباتی غربی هیچ مرزی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و اخوفكم من عقابه. خودم و شما بندگان ذات مقدس ربوبی رو دعوت به حریم نگهداری تقوا می نمایم و متذکر می شوم که آینده ابدی در پی داریم. آینده ابدیمون رو با اعمال صالح آباد کنیم. دعوت به تقوا سرلوحه دعوت همه انبیاء الهی بوده است. در سوره شعرا نمونه ای از اونها ذکر شده. اذ قال لهم نوح الا تتقون. شعرا 109. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. شعرا 124. اذ قال لهم صالح الا تتقون. شعرا 142. رازش این است که سربلندی، سعادت و سیادت انسان از رهگذر تقوا می‌گذرد. امید که به این رهنمود همه انبیا به خوبی عمل کنیم. در خطبه های اول سخن از اصول اخلاقی اسلام داشتیم. دو اصل از اساسی ترین اصول اخلاق اسلامی مطرح شد. یکیش امارت بر نفس بود و آن دیگری انس با خداوند. در 94 خطبه‌ای که خوانده شد عناوین بسیاری از این دو موضوع را پی گرفتیم. از مباحث مهم اخلاق، اخلاق اجتماعی هست. مضامینی را که مطرح کردیم بیشتر در حوزه اخلاق فردی بود. در حوزه اخلاق اجتماعی هم اصول فراوانی داریم که به یاری خداوند از این خطبه شروع می‌کنیم، با الهام از رهنمود ارزشمند مقام معظم رهبری تحت عنوان سبک زندگی اسلامی. برداشت ما این است که بسیاری از آنچه که در سبک زندگی اسلامی در زندگی اجتماعی مطرح است در حوزه اخلاق اجتماعی می گنجد. بحث بسیار مهمی را ایشان مطرح کردند، بحثی که نباید به شعار برگزار بشه، باید جمعی بنشینند، آسیب شناسی کنند در عرصه سبک زندگی دینی کجاها آسیب داریم، در مرحله دوم بنشینند با کمک از حوزه و دانشگاه تبیین کنند موضوعات مورد نیاز رو، در مرحله سوم الگو عرضه کنند و در مرحله چهارم زمینه‌های اجرای زندگی اسلامی فراهم بشه. انتظار این هست با این رهنمود ایشان شعاری برخورد نشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب به جد بپردازند به این موضوع. بنده هم به عنوان خطیب جمعه که در خدمت شما هستیم، در کنار اعاظمی که خطبه می‌خوانند، مناسب دیدم گوشه‌ای از این کار رو بگیرم و در هر خطبه بخشی از سبک زندگی اسلامی رو مطرح کنم. در این خطبه که مدخل بحث هست به سه مطلب اشاره دارم. مطلب اول این است که نفس طرح این عنوان معنایش این است که اسلام برنامه زندگی است. رسالت اسلام تنها آبادی آن جهان نیست. اسلام می‌خواهد آن جهان و این جهان انسان را آباد کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. لیس منا من ترک دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیا. این منطق میگوید اسلام آیین نامه زندگی است، از قبل از ولادت تا بعد از وفات. میگوید اگر میخواهی بچه صالح داشته باشی، آقای محترم، در انتخاب همسر دقت کن، همسرت همسر صالح باشه. خانم، اگر فرزند صالح میخواهی، در انتخاب شوهر شریک آینده زندگیت دقت کن و به خصوص رو عنصر دین و اخلاق تکیه داشته باش. بعد از اینم که انسان مرد، نمیگن دیگه تمام، بلافاصله استحباب داره سرعت تجهیز میت. باید غسلش بدید، اونم نه معمولی با سه آب، آنگاه کفنش کنید به وضع مخصوص، آنگاه دفنش کنید. معناش اینه این آیین برای زندگی انسان از قبل از ولادت برنامه داره تا بعد از مرگ. جریان سکولار نقطه مقابل این فکره، جریانی که میگوید دین نباید در حوزه زندگی مردم دخالت داشته باشه. جالب اینجاست که امام در سال 1348 درس ولایت فقیه رو مطرح کردن. اونجا ایشون فرمودن این تفکر که اسلام دین زندگی نیست تفکر صهیونیستی است، تفکر وارداتی از سوی فرقه های باطل دیگر هست. بعد شاهد آوردن از 50 کتاب فقهی 3-4 تاش روابط فردی انسان رو با خدا بیان میکنه. طهارت است، صلات است، صوم است، حجش هم که بسیاری مسائل و رموز سیاسی اقتصادی درش هست. باقی این کتاب ها به تعبیر امام اقتصادیات، اجتماعیات، حقوق و سیاست هست. بنابراین اگر میگوییم سبک زندگی اسلامی، معناش این است که پذیرفته این دین برنامه زندگی است. 2، آنچه قرآن و حدیث از ما میطلبند تنها شعار دین نیست، شعار همراه با عمل هست. تجلی دین در زندگی است. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، سوره صف آیه 2 و 3. مؤمنین چرا شعار میدید؟ به شعارتون عمل نمی کنید. مولا علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود مالک، قول که به مردم میدی پا قولت وایست، وفا کن به قولت، ایاک ان تعدهم فتتبع موعدک به خلفک، مبادا قول بدی به مردم پا قولت وای نیستی. والخلف یوجب المقت عند الله، خلف قول سبب میشه که خدا به انسان غضب کنه. بعد امام این آیه را مرقوم فرمودن، قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، سوره بقره آیه 44 هم همین مضمونه، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. از مجموعه آیات و روایات این مضمون به خوبی استفاده می شود که قرآن و حدیث مسلمان عملی می خوان که در عمل اسلامشون رو به نمایش بگذارند. اینجا می خوام یک نشانه بدم، یک کدی محضر همه عزیزان پژوهشگر. اون کد اینه که در روایات فراوانی میبینیم از بعضی از مسلمونها نفی اسلام میشه، از بعضی از شیعه ها نفی تشیع میشه، از بعضی از محبین اهل بیت نفی محبت میشه. قطعا معنای این روایات این نیست که اینا راستی راستی نامسلمون میشن، نجس میشن، نه. این روایات میخواهد بگوید اگر راستی راستی کسانی میخوان بگن ما مسلمونیم، جلوه های مسلمونی ایناست. من 2 تاشو اینجا نوشتم محضرتون بخوانم، 2 تایی که نمونه است. اگر کسی این روایات رو جمع کنه میشه یک کتاب ارزشمند خواندنی. اصول کافی جلد 2 صفحه 164، من اصبح ولا یحتم به امور المسلمین فلیس منهم، کسی که صبح کنه به فکر مسلمون ها نباشه نامسلمونه. و من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، کسی که بشنوه از یه گوشه فریاد دادخواهی و کمک هست اما بشنوه پشت گوش به اندازه اعتنا نکنه، این نامسلمانه. نامسلمانه نه یعنی نجسه، ابدا. یعنی سبک زندگیش سبک زندگی اسلامی نیست. در یه روایت دیگری هست در اصول کافی جلد 2 صفحه 173 راوی میگوید شرفیاب محضر امام صادق شدم. امام صادق احوال شیعیان رو پرسید، گفتم الحمدلله خوبند. امام پرسید کیف عیادت و اغنیائهم علی فقرائهم، پولدارا به فکر محرومین هستند؟ قلت قلیل، گفتم کم. کیف مشاهدت و اغنیائهم لفقرائهم، اصلا فقرا سرکشی، اغنیا سرکشی به فقرا میکنن، دیدنشون میرن؟ قلت قلیل، خیلی کم. فرمود که فکیف صلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم، کمک مالی پولدارا به فقرا دارن؟ راوی میگه من حوصله‌ام سر رفت، گفتم آقا یه چیزایی شما میگی که اصلا ما باهاش آشنا نیستیم، اینایی که شما میگی رسم ما نیست. امام فرمود فکیف تزعم هؤلاء انهم شیعه، با این رفتارشون چطور ادعای تشیع میکنن؟ یعنی شیعه باید شیعه بودن همراه امام صادق بودنشو در عمل نشون بده، نشون دادن در عمل هم به فکر محرومین بودن. این یه نمونه. نمونه دوم فرمودن که کسی که با همکاراش خوب تا نمی کنه، با همسایه‌هاش خوب تا نمی کنه، با همه دعوا داره، این ربطی به اهل بیت نداره. بشنوید این روایت رو، اصول کافی جلد 2 صفحه 628. اعلم انه لیس منا من لم یحسن مجاورت من جاوره، ما شیعه نمیدونیم کسی را که همنشین خوب نباشه، با هم کلاسیش خوب تا نمی کنه، با همکارش خوب تا نمی کنه، با همسایه ها همسایه آزار، آلودگی صوتی ایجاد میکنه، تو بحر زندگی همسایه ها میره، به خصوص تو زندگی های آپارتمانی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام رضا از حضرت نقل میکنه، عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 24 فرمود لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه، ما شیعه نمیدونیم کسی که همسایه آزاره، بدیهاش به همسایه هاش میرسه. تمام این روایات که دو تاشو عرض کردم گویای آن است که مسلمونی باید در عمل خودش را نشون بده. مطلب سوم هم این است که از روایات استفاده میشه، از جذابترین شیوه های تبلیغ دین تبلیغ عملی است. تبلیغ عملی یعنی این که همه ببینند اسلام، رفتار اسلامی در این شخص تبلور پیدا کرده. آنچنان که پیامبر بود، آنچنان که امامان سلام الله علیهم اجمعین بودند، و انک لعلا خلق عظیم، در روایتی که در اصول کافی جلد 2 صفحه 105 هست، امام صادق علیه السلام فرمود کونو دعات للناس به غیر السنتکم، سعی کنید بی زبان با رفتارتون مردم رو به سوی دین دعوت کنید. لیر و من کمول ورع، تا مردم خدا ترسی رو در اعمالتون ببینند، ولی اجتهاد ببینند دغدغه دین دارید، و صدق از شما صداقت رو ببینند. این سه نکته گویای آن است که اهل بیت علیهم السلام از ما سبک زندگی دینی و سبک زندگی اسلامی رو میطلبند. انشاءالله به فضل خدا در خطبه های آینده به ریز موضوعات در باب سبک زندگی دینی میپردازیم. فردا روز اول سفر، روز ماتم مجدد اهل بیت است. سه روز بچه های فاطمه رو پشت دروازه شام نگرشون داشتن، حدود 70 زن و بچه، 70 زن و بچه داغ دیده، سیلی خورده، رنج سفر به خود دیده. مردم آماده کردن، دف زنان، شادی کنان بیان به استقبال بچه های داغ دیده فاطمه. خب تصور کنید عزیزانی که روز عاشورا چه داغها دیدند، در مسیر راه چه اهانتها که به اینها نشده، حالا هم میخوان در جمع کسانی که تبلیغ علیه اهل بیت کردن وارد کنن. دارد که ام کلثوم به شمر گفت یک درخواست دارم، درخواستم اینه از مسیری ما را ببرید، جمعیت کمتر باشه. به این نیزه‌دارها بگید این سرهای بریده را از کنار محملها بردارند، اینقدر مردم به ناموس آل الله نگاه نکنند. نانجیب از شلوغترین راه ها بردشون و دستور داد سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه در داخل هر محملی قرار دادند. داغ یاران گرچه از من برده یارایی، حسین میدهد چشمت زنی بر من توانایی، حسین داغ 18 تن اسارت، طعن دشمن، رنج راه، یاریم کن تا بیابم باز یارایی، حسین این اسارت نیست، پشتیبانی از آزادگی است، می کنم با کودکانت راه پیمایی، حسین. تو این شعر، این بیتش مغز استخوان انسان را می سوزانه. سوخت مغز استخوانم، لب گشا از نوک نی، خود بگو ناموس حق نبود تماشایی، حسین. در عرب مهمون نوازی رسم دیرین است، لیک شد ز ما با سنگ و خاکستر پذیرایی، حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شهادت شهید بزرگوار آیت الله محمد مفتح نماد وحدت حوزه و دانشگاه بود، روز وحدت حوزه و دانشگاه نامی و دانشگاه آرمانی است که هم سال جمهوری اسلامی است، یعنی آغاز پیروزی انقلاب این آرمان مطرح بوده. بارها هم گفته شده از این وحدت ائتلاف در هدف مقدس هست. بیش از هزار شهید به صحنه آمدند، یک نظام اسلامی ارمغان خون بیش از هزار شهید. این نظام امانت هم دست حوزه و هم دست دانشگاه باید این نظام رو تقویت کنند. تقویت هم با تعریف مدام نیست، به عنوان چشم تیزبین امت و به عنوان بازوی فرهنگی مردم مراقب باشند. نقاط اوقات رو تقویت کنند و نقاط منفی که میبینند این نقاط منفی رو نقد سازنده داشته باشن را هم نشون بدن. از حوزه و دانشگاه انتظار تحول در علوم انسانی از اونها انتظار هم علوم انسانی رو با مبانی اسلامی و بومی عرضه کنند، نه با مبانی غربی. شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سالگرد اون هم قرار داریم و یک نهاد فرهنگ ساز هست کمک کنن به خصوص در عرصه زندگی اسلامی سب که زندگی اسلامی انتظار بیشتری از حوزه از دانشگاه از شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. این سه نکته در عرصه مسائل داخلی، اما سه نکته هم در عرصه مسائل خارجی هفته گذشته دوشنبه 10 دسامبر بین المللی حقوق بشر بود. این است که روز بین المللی حقوق بشر گذشت، هیچ کس نیامد ارزیابی کنه حقوق بشر در خط مقدم ناقضین حقوق بشر شنبه گذشته ارزیابی میشد، دنیا ارزیابی میکرد تا معلوم بشه مدعیان حقوق بشر کیا راست میگن کیا دروغ میگن. ما مدعی هستیم در خط مقدم ناقضین حقوق بشر دولت استکباری امریکا است. دادم ولی فهرست شد بخونم براتون. یک، طبق اعلامیه حقوق بشر، نمیتوان مورد آزار و شکنجه قرار داد، در حالی که اینها بیش از 380 هزار تبعه خارجی رو در 300 بازداشتگاه مخفی و غیر مخفی در داخل و خارج امریکا شکنجه میکنند. زندانهای گوانتانامو یک نمونه جنایات اینهاست. دو، در حمله به عراق 285 هزار نفر کشته و زخمی شدند. بیش از 60% این کشته ها زنان بودند، زنان باردار بودند، پیرمردهای سال خورده بودند، حتی بیماران روانی بودند که ایستگاه‌های امریکایی اونها رو زدند. این جنایت به دستور چه دولتی صورت گرفته؟ اگر این نقض حقوق بشر نیست، پس نقض حقوق بشر چیست؟ سه، کمیسر حقوق بشر در سازمان ملل در تازه ترین گزارش نقض گسترده حقوق بشر در امریکا، شکنجه زندانیان، خشونت پلیس، تبعیض نژادی ابراز نگرانی کرده، یک نهاد رسمی سازمان ملل. چهار، امریکا 350 پایگاه نظامی در گوشه و کنار کشورهای دنیا داره و در تمام این پایگاه‌ها حقوق بشر نقض میشه و این اعترافی است که خود دول اروپایی دارند. پنج، امریکا حامی دولت تروریستی صهیونیستی است، دولتی که با کمال وقاحت اعلام میکنه فلان کس رو ترور میکنیم، یا میگه اشتباه کردیم فلان کس رو ترور نکردیم، دولتی که تابلوی تروریسم این دولت ازش حمایت میکنه. و دو رقیب انتخاباتی رو دیدیم چگونه مسابقه گذاشته بودن در حمایت از رژیم صهیونیستی. شش، امریکا در تاریخش از کدوم دیکتاتور حمایت نکرده؟ یک دیکتاتور رو بیارید که پشت سرش حمایت امریکا نباشه. از شاه چه دولتی حمایت میکرد؟ از صدام چه دولتی حمایت میکرد؟ این اواخر از قذافی دیکتاتور چه دولتی حمایت میکرد؟ از بن علی چه دولتی حمایت کرد؟ از نامبارک چه دولتی حمایت کرد؟ اگر این نقض حقوق بشر نیست، پس نقض حقوق بشر چیست که یک دولتی مدام حمایتش از دیکتاتورها باشه؟ هفت، 176 مورد نقض حقوق بشر در بحرین طبق گزارش سازمان ملل انجام گرفته. 176 مورد با سند رسمی. حکام مستبد بحرین با چراغ سبزی این جنایات رو انجام میدن؟ تو روز روشن حقوق انسانها را زیر پا میگذارن، جز با چراغ سبز دولت مستکبر آمریکا. هشت، در سوریه مدام این وحشیها جنایت میکنند. دیروز اول صبح ساعت 7 بمب منفجر کردند، 18 نفر کشته، 25 نفر زخمی. کیا؟ دانش آموزان، طفلکهای معصوم. بیچاره نان گرفته ببره بازن و بچهش صبحانه بخوره، منفجر میکنن بمب، او را میکشن. این جنایات با حمایت چی انجام میشه؟ جز با حمایت دولت مستکبر امریکا. نهمین سند جنایت امریکا وزیر پا گذاشتن حقوق بشر، تحریم تحمیلی بر ایران. شما در این تحریم چیا را هدف قرار دادید؟ مردم را. تحریم دارویی یعنی چی؟ یعنی مردم را تحت فشار قرار دادن. کدوم مردم؟ مردمی که دست جنایتکارانه شما رو قطع کردن. دارید انتقام میگیرید، میگید چرا ما را بیرون کردید، چرا از این غارتگری اخراجمون کردید. این مسئله. و مطمئن باشند دولت استکباری امریکا که به فضل خدا مجازات این جنایت را خواهند دید و ملت مسلمان ایران اینها را رو سیاه و مفتزه خواهند کرد. دهمین سند جنایت حقوق بشری امریکا برخورد با معترضین خودشون هست، برخورد با کسانی که به سیاست استکباریشون اعتراض دارن. میبینی تو تلویزیون چگونه وحشیانه با اینا برخورد میشه. این سیمای اوریان امریکاست. امریکا در خط مقدم ناقضین حقوق بشر است و تا امریکا و برخی از قدرت‌های استکباری دیگر در سازمان ملل هستند، امیدی به این سازمان ملل نیست و باید بشریت دنبال سازمان ملل واقعی که متشکل از ملت‌ها هست باشد. وقتم گذشت، ولی جفا می‌دانم این نکته را نگویم که آنچه بر سوریه می‌رود یک جنایت بزرگ بشری است که آزادگان جهان باید در مقابلش بایستند. دارن مخالفین دولت را مسلح به سلاح شیمیایی می کنند و دولت استکباری امریکا به صراحت قاتلین مردم سوریه را به عنوان ائتلاف مخالفین به مشروعیت می شناسند. نقض همه قوانین بین المللی هست. آنچه در این عرصه مهم است این است که به تعبیر عامیانه امریکا عین لات چال میدون وارد صحنه است. میگه یا باید با ما باشید یا اصلا نباید زنده باشید. تا کنون ملت مسلمان و مقاوم سوریه مقاومت کردند، از این پس هم به فضل خدا مقاومت خواهند کرد و به یاری خداوند عصر عصر سقوط استکبار است ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.